أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره اعراف را پیگیری میکنیم. آیین که تلاوت شد آیه شماره 57 و توفیقی باشد آیات بعد از آن که در این مبحث و در این نوبت مورد گفتگو قرار می گیرد. اما در آیات پیشین و در نوبت گذشته بحث نسبتاً مفصل و گسترده تری رو بنابر مقتضای آیات شریف اختصاص مبحث دعا دادیم و در مجموع در یک کلمه خلاصه گفته شد که باید دیدگاهمون رو نسبت به دعا تغییر بدیم و بدانیم که دعا موضوعیت دارد نه طریقیت. دعا خود به خود نکته است، حتی اگر ما دعا را به معنای عبادت و درک حقیقت عبادت و ابراز بندگی به ساحت مقدس حق ندانیم و به معنای طلب و خواستن و خواهش از خدای سبحان هم معنا کنیم که میتوان چنین گفت، حدودی و سطوحی از دعا رو، باز همین دعا هم موضوعیت دارد. یعنی همین دعا هم به خودی خود بهانه است برای ابراز بندگی و اظهار چاکری به درگاه حضرت بی‌نیاز و رشته اتصال رو با او محکم و استوار کردن. در انتهای آیه سخن به اینجا رسید که ان رحمت الله قریب من المحسنین، و رحمت خداوند قریب و نزدیک از محسنین است. رحمت الهی همیشه نزدیک بندگان اوست، اساسا ذات او قریب مجیب است، رحمت او هم قریب است و نزدیک بندگان است. این انسان ها هستند که با حجاب هایی که بین خودشون و رحمت الهی ایجاد می کنند فاصله رو خودشون ایجاد می کنند و پدید می آورند و لا لحظه به لحظه می توان به ساحت قرب الهی و رحمت او واصل و نائل شد. شرط آن زدودن غبارها و حائل هایی است که بین ما و حضرت او فاصله می افکند. از راه های نزدیک شدن به رحمت الهی چیست؟ احسان. محسن اون کسی است که به رحمت خداوند نزدیک می شود. ان رحمت الله قریب من المحسنین. البته اینجا جای یه نکته ادبی هم بود که در نوبت پیشین گفته نشد که ان رحمت الله قریب، کلمه رحمت تا تأنیث دارد، اما به دنبال اون خبر اون که می آید قریب مذکر است. آیا این مؤنث و مؤنث با هم، مذکر و مؤنث بودن با هم، مشکل ادبی ایجاد نمی کند؟ اینجا بحث های زیبایی دارد که فارغ و خارج از محفل و انجمن ما خواهد بود. بحث های تخصصی ادبی داره که فقط در همین حد عرض می کنم که ساده ترین بچه ممکن این است که این مؤنث مؤنث مجازی است و حقیقی نیست و اخبار از اون می تواند هم قریبتون باشد هم قریبون باشد و این امکان وجود دارد. البته اگر بلیغتر سخن بگوییم، ان رحمت الله به مکان قریب من المحسنین، یعنی یه محذوفی داریم اینجا که مکان است و مکانت است که میتواند با اون کلمه رحمت از جهت جنس و تأنیث و تذکیر مطابقت کند و کار رو بسیار آسان و روان میکند. اما بحث امشب را آغاز می‌کنیم به دنبال اینکه اشارتی به رحمت خداوند شد و قرب رحمت خداوندی با خلق، مصادیقی از این رحمت در جهان ظاهر و در جهان باطن مادی و معنوی اون را حضرت حق بازگو می‌فرماید. فرمود و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. از مصادیق مهم رحمت مادی الهی بر انسان‌ها بدون تردید عزیزان چرخه مبارک باد و باران است. نزولات مبارک آسمانی که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. تأثیر نزولات آسمانی بر حیات بشری و زندگی انسان و کره خاک بدیهی و کاملا روشن و ضرورت آن مهر است. حیات روی زمین بستگی به این نزولات و برکات آسمانی دارد و تأمین منابع آبی زمین، به تعبیر مولوی بالاخره زمین مانند دلو است و آسمان مانند چاه، اما واژگون دلو رو درون چاه میبرند اما چاه واژگون دلو رو درون اون میفکنند و از آسمان برون کشیده می شود و به زیر می آید. این الطاف و عنایات خداوندی و انزلنا من السماء ماء مبارکا به تعبیر قرآن، برکات الهی با این آب میاد و رونق می بخشد، صفا می دهد زندگی رو. پس باران از مصادیق بارز رحمت خداوندی است در قرآن و ضرورت آن. در این آیه شریف به همین جهت فرموده هو الذی اوست اون ذاتی که یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. ترجمه ظاهری آیه این است که اون ذات مبارکی است که رسالت میدهد، میفرستد بادها را که بشارت بخشند، در حالتی که بشارت دهنده هستند پیش روی رحمت خداوند. خب از ابتدای آیه دقت بفرمایید، خداوند یرسل الرياح، این موضوع رو در قرآن زیاد میبینیم که بادها رسالت دارند. اینجا یرسل رو فقط معنای لغوی ظاهری نفرمایید که خدا میفرستد، نه، حسابهای دقیق این چرخه باد و باران در قرآن مطرح میشه. مسئولیتی که مجموعه این عوامل در پدید آمدن چنین رحمت خداوند دارن، همه این رسالت و یه کار سازمان یافته منظم در مجموعه خلقت شکل میگیرد، در تابش خورشید بر سطوح مختلف اقیانوس ها، برانگیختن بخارهای آب، این توده های هزار هزار تنی مملو از رحمت خداوند آماده به کجا برود؟ کدام سو مناسب است و چه سرزمین تشنهی در انتظار این نزولات است و کجا باید سهم بیشتری ببرد؟ اینها معادلاتی است که جز ذات باری تعالی آن را تنظیم و تدوین نمی فرماید. اما می دانیم که این توده های به اصطلاح اسفنجی و متراکم و این ابرها مملو و از این انواع رحمت خداوند حرکت نمی کنند مگر به سبب یه انرژی بسیار قویی که توان حرکت دادن اینها رو داشته باشد و اون نیست مگر توان سنگینی که خدا به بادها داده است که ورسلن الریاح لواقع. خداوند به این بادها این توانمندی رو داده است که این ابرها رو برکت درآورند و اونگاه با هم لقاهشون کنند، اینها رو با هم تلقیح کنند، زایش ایجاد شود و از دل اون انزلنا من السماء ماء مبارکا، فرود آید این آب مناسب برای ارتزاق انسان ها و ادامه حیات در همین کره خاکی. پس نقشی که بادها در این جهت دارن فوق‌العاده است، یعنی جا به جایی این ابرها و این توده ها به سبب این بادهاست. و زاریات ذروا بعد فلحاملات وقرا، ابتداعا نوبت این باده هاست که تکان بدن، دنگاه این حمل های سنگین رو و این توده های ابر رو جا به جا کنن و این سون سو ببرن. در اینجا ذات حق می فرماید که اوست که یرسل الرياح. این رو هم همیشه اشاره کردیم که در اکثر موارد، نه همیشه بلکه در بیشتر موارد در آیات شریفه قرآن، وقتی کلمه رياح میاد شما در انتظار بشارت باشید. واژه ریح که می آید همیشه عرض کردم یه استثناءاتی ممکنه قائل باشیم، اما نوعا نشانه خوبی نیست. هنگامی که توده های ابر با هم جمع میشن، جنسشون متفاوت است، اینها مثبت و منفی دارن، انواع مختلف دارن، سرد و گرم دارن، اینجاست که شما در انتظار بارشید. اما اگر توده های ابرها یه جنس باشن، یه سنخ باشن، یک باد اینها رو تکان بدهد، چنین بارش و رویشی دست نمیدهد. لذا ریاح رو نشانه مثبت میبینیم، ریح رو نشانه مثبت نمیبینیم. این که در دعای معصوم هم وقتی شروع کرد به وزیدن، فرمودن حضرت که اللهم اجعلها ریاحا لا ریحا، خدا کند که ریاح بیاید ریح نیاید، خدا کند که بادهای متنوعی باشد که بتواند بارور کند این ابرها رو و بتواند اینها بر سر ما برکات خدا رو فرود آورد. فرمود یرسل الریاح بشرن. کلمه بشرن، فعل و فعل در کلام عرب یکیست. نوعاً در هر فعلی فعل، فعلی فعل، میتوان این بحث رو مطرح کرد. کلمه بشر، بشر، بشر جمع بشیر، همون کلمه بشیر، خوشخبر باش ای نسیم شمال که به ما میرسد زمان وصال. فرمود یرسل الریاح بشرن، خداوند این بادها رو میفرستاد که اینها بشیرند، اینها بشارت دهنده اند، خبرهای خوش رو برای انسانها میآورند. در چنین حالتی میتوان در آیه شریف نشرن هم گفت که اگر نشرن هم باشه میشه منشرات، اینجا میشه مبشرات، یا نشر کننده اند یا بشارت بخشند، بشرن. اما بین یده رحمته، چقدر لطیفه اینجا، تعبیر از زیباترین تعابیر استعاره ادبی است. مثل اینکه کسی می آید اما قبل از آمدن او میان و بالاخره آب‌پاشی می کنند، مهیا می کنند، پرچمی می زنند، بیرقی می زنند، اعلامی می کنند، جارچی میاد صدا می کند، منادی میاد عرض به خدمت و ندایی می دهد، ایها الناس بدانید که چنین است و چنان است. و خداوند همین تعبیر رو به کار می کند، پیش قدم باران، تعبیر رو دقیق بفرمایید، پیش روی باران، قبل از قدوم مبارک باران، این بادها می آیند و خوشخبری به شما می دهند. اصلا تعبیر چقدر تعبیره، در این اینکه یک حقیقت علمی رو در قرآن بازگو می کند، اما به چه بیان زیبای ملیح عدیبانی همین نکته گفته می شود که دلنشینی خودش رو هم حفظ می کند و یه بیان خشک علمی و یه گزاره تجربی نیست، آنچه خدا بازگو می کند دانش تجربی نیست. فرمود می آید بین یده ای رحمته، این بادها میان بشارت بخش پیش رحمت الهی، یعنی قبل از نزول باران، هنگامی که این نسیم آمد. خدای رحمت کند این قدیمی های ما که نه تخصص علمی اونچنانی داشتن، تا که باد شروع می کرد به وزیدن می گفتن این باد نکباه، این طوفان داره، این باد شمال است، این درش خیر میاد، این جنوب است، این باد این چنین است. با وزش باد احساس میکردن که چه خبری است، نوع باد رو، جهت باد رو، کجرو این باد، مستقیم این باد، میتوانستن تمام این خصوصیات رو با تجربیات خودشون استفاده کنن و بازگو کنن. فرمود پیش از رحمت الهی، پیش از باران، این ابرها به حرکت در میآید به امر الهی، و اونگاه این ابرها توسط این بادها به فضای زندگی شما میرسن. اما قسمت بعدی رو دقت کنید، حتی اذا اقلت صحابا ثقالا سقناه لبلد میت، ابرها می آیند توسط این بادها به حرکت داده شده، بعد می فهمد حتی اذا اقلت، این ریاح و این بادها اغلال می کنند صحاب را، تک تک این کلمات زیبایی خودش رو داره. میشد اینها مثلا چیز دیگری گفته بشه، خداوند بگه مثلا حملت، حتی اذا احملت، میشد یه واژگان دیگه بشه. اما اینها نکات زیبایی است که عزیزان موجب میشه که تک تک الفاظ قرآن و تعابیر به اصطلاح گزارشی قرآن، همه اینها اون حلاوت و شیرینی خاص خودش رو پیدا کنه، متفاوت با کلام دیگران باشد. کلمه اقلت از ماده اغلال، اغلال به همان معنای حمله، به معنای برداشتن بار است، اما با این فرق، اقلال به برداشتن بار میگن. در این حال یه نکته زیبایی رو هم میرساند، اقلال از ماده غلت هم میاد، یعنی بار رو که بر میدارد باربر، بعد موجب کاستن توان او میشود. این چه نوع باری است؟ بار سنگین، بار خیلی قابل ملاحظه است. اگر یه بار کوچکی رو شما برداشتین که چندان توانی از شما نمیگیرد، اما اگر یه بار سنگینی رو برداشتید، اینجاست که توان شما رو کاهش میدهد. اینجا باید اقلال رو به کار برد. خود تعبیر اقلال در اینجا ابهت، سنگینی و درشتی کار رو نشان میدهد. حتی اذا اقلت صحابن، این باده ها اغلال میکند سحاب را، ابرها را. خب در مورد ابرم اینجا بارها اشاره کردیم، نامهای ویژه خداوند به ابر در قرآن میدهد، یکی از اینها سحاب است. کلمه سحاب از ماده سحبه میآید، به معنای انجرار و حرکت. ما ابر متوقف نداریم، ابرها در حال حرکتند. نگاه میکنید تمام فضا رو پر کرده است، نگاه میکنید تمام شد، یا به جای دیگری منتقل شد یا فرو ریخت و سلام. به ابر سحاب گفته میشه به دلیل حرکتش. فرمود حتی اذا اقلت سحابن، این بادهای، این ابرهای سنگین رو حمل میکند سحابن، اونم چه سحابی؟ سحابن ثقالا، ابرهای بس سنگین و ثقیل. حالا چقدر لطیف، سقنا حل بلدن میت، که ما خودمون سوق میدیم و جهت میدیم. به امر خود ما چنین اتفاقی می افتد، سقناه و لبلد میت، به سرزمین های مرده، به سرزمین های مرده. فانزل نابه الماء، اونگاه بعد از این که این ابرهای سنگین، این بادها ابرهای سنگین رو حمل کردند و به اذن ما به سوی سرزمین هایی که حاجت با اون دارند و تفدیدند و تشنه لب فرستاده شدند، اونگاه فرود میباریم، نازل میکنیم به سبب این صحاب الماء، آب را از آسمان، به سبب اون ریح، به سبب اون صحاب آب را از آسمان. فاخرجنا بهی من کل ثمرات، اونگاه از گریه آسمان زمین میخندد. با بارش آسمان است که زمین میروید و فواید و برکات و ثمرات خودش رو، محصولات خودش رو در اختیار انسانها قرار میدهد. ببینید ادامه آیه کذالک، چیز دیگری سلام عرض میکنم، اما از اول آیه ما دو خطونیم این آیه شریفه، بگین سه خطین آیه شریفه، مجموعه چرخه باد و باران رو به زیبایی و لطافت در عین نگاه علمی ادیبانه حضرت باری تعالی در این آیه مطرح میکنه. این شیوه بیان کلام الهی و لطافت سخن خداوندی است که تمام این رو خلاصه در یه جمله کوتاهی که بخواد ارائهش بکنید 5 ثانیه طول میکشه، 3 ثانیه طول میکشه، کل این مطلب رو ذات حق بازگو میکند و میآموزاند، تذکر میدهد به مخاطبان قرآن. اما نکته بسیار بارز و شاخصی که در اینجا وجود داشت، هو الذی، اوست که چنین میکند، فرمود ارسال میکند، بادها رو میفرستد، سقناه و سوق میدهد این بادها رو و ابرها رو به اون سو، که فانزلنا، نازل میکند. یعنی تمام اینها فعل اون مستد و منتسب به ذات باری تعالی است. همه اینها رو خداوند به خودش نسبت داد. در نظام تکوین عالم و پیدایش هستی و در نظام طبیعی وجود، یه حکمران و حکم فرما وجود دارد، الا له الخلق و الامر، همونی که در نوبت پیشین بازگو کردیم، ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، همون خدا و الله شماست که رب از تمام این مظاهر طبیعی به امر او و فرمان او سیر پیدا می کند و جریان می یابد. بسیار خوب، مصداقی از رحمت قریب خداوند به انسانها مطرح شد که ان رحمت الله قریب من المحسنین، انتهای آیه پیشین، این هم یه رحمت بزرگ و واسعی الهی پیش روی انسانها، نعمت عظیم فرود آمدن آب و این صفای جامعه بشری به برکت این نزولات. اما ببینید شیوه آموزش حقایق و معارف در قرآن همینه. من باز هم تأکید میکنم، اون نوبت نکته رو گفتیم خدمت دوستان عزیز، بس نکته مهمی است. من این تو این سال و ماهای اخیر به این قضیه پرداختم، گاهی بعض از دوستانم به این موضوع به شکل جدیتر توجه کردن و خیلی جای توجه داره. واقعا این نظریه بسیار مهمه، این بحث تطابق و هماهنگی و تداخل و تعامل نظام طبیعت و شریعت بود. خیلی رو این کار کرد، خیلی جا داره این قضیه رو ما بررسی کنیم. خداوند سبحان یه امر طبیعی وجود رو و یه کار طبیعی خلقت رو داره مطرح میکند. یک بار گریز زده میشود، به کجا؟ نتیجه گیری چیه؟ کذالک نخرج الموتا. و همین گونه که میبینید ما برون میکشیم مردگان را از دل خاک، برون میآوریم. اخراج الموتا کنایه از احضار انسانها در قیامت در قرآن کریم. اما دقت بفرمایید، نکته ظریف دارن. اولا همین که عرض کردم، این هماهنگی رو از دل این طبیعت ما به شریعت می رویم، از شریعت به طبیعت می آییم. این تعبیری که از خود بنده است عرض می کنم، اساسا طبیعت یه ظرفه که شریعت مظروف این ظرف واقع میشه. یعنی شریعت ما، دین و دیانت ما تو فضای طبیعت واقع میشه. نمیشه این دو با هم ناهمگون باشند. نظام تشریعی زندگی ما و نظام معنوی زندگی ما نمیتونه با نظام مادی زندگی ما هماهنگ نباشه. اینجاست که نقطه کمال شروع میشه، اینجاست که صلاح میاد. هر کجا که اینها تعارض و تهافت و ناهمگونی با هم داشته باشن، فساد ایجاد میشه تو وجود و هستی. خواندیم و گفتیم در نوبت پیشین و اشاره شد ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اینو بازی اشارتی کردم، بعض از دوستان که بیشتر پیگیری میکنن به این نکات انشاءالله توجه میفرمن. اما فرمود که ذالک نخرج الموتا. این که ذالک بیانی سنت الهی است. همین گونه که دیدید خدا چگونه ابرها میفرستد، بادها میآید، فرو میریزد، از دل این زمینهای بلد میت، زمین مرده، خدای سبحان برون میکشد عنایات و نشانه های حیات رو. همین گونه ما ابتداعا به همین سادگی برای ذات باری تعالی، دوم به همین ظرافت، سوم با همین شکلی که مشاهده میکنید، یعنی با همین تمثیل ذهنی که نشان میدهد به شما حضرت حق برون میکشد مردگان را از دل خاک، لعلکم تذکرون، باشد که شما متذکر باشید و بدانید و روشن باشد برای شما. خب این قصه ایست که میدانیم، هممون لمسش میکنیم. خدا کند که تذکر از این نکات الهی در وجودمون عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار بیاید. یعنی خداوند داره قصه زنده شدن وجود ما رو با حکایتی عجین و غریب می کند که بارها و بارها این پدیده رو دیده ایم و مشخص شده است. سیر زمین رو دیدیم، گردش فصول رو ملاحظه کردیم، تابستان و اون، خزان و اون، زمستان و اون و بهار اون رو دیدیم و رویش رو دیدیم که این بهار نو زبد برگریز هست آیت بر وجود رستخیز. این رو مشاهده کردیم و لمس کردیم. اما این دقت رو باز توجه بفرمایید. فرمود به کذالک نخرج الموتا. صحبت زمین مرده بود و آمدن باران الهی و زنده شدن این زمین. این آیم اگر ظرافتی به خرج داده بشود، مشاهده می فرمود از آیاتی است که پیرامون اثبات و تأکید و ابرام بر مسئله معاد جسمانی میتواند باشد، به دلیل اینکه روح ما که میدانیم روح انسان که خروج ندارد، روح انسان که مرگ نداره. این که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم، از خاک آفریدیم شما رو، به خاک فرو میرید، از خاک بیرون میاریم. چه چیز وجود ما از خاک آفریده شده است؟ مگر جنس روح ما از جنس خاک است؟ مگر روح ما به خاک و قبرستان فرو میرود؟ مگر روح ما رو خدا از دل زمین بیرون میکشد؟ هیچ کدام اینها نیست. روح که از این سنخ و جنس نیست، روح انسان. جان که از عالم الویس یقین میدانم رخت خود باز برانم که همانجا فکند. روح و جان ما که از سنخ این عناصر خاکی نیست، این تن ماست عزیزان که خاکی است. این جسم ماست که از جنس این عناصر وجود این درون این خاک و خاکدان است که منها خلقناکم. و این جسم ماست که به این خاک می پیوندد و از تن چو برفت جان پاک من و تو خشتی دو نهند بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت دو گور دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. من یحیی العظام و هی رمیم، این استخوان پوسیده ماست که به خاک می پیوندد. و اگر صحبت کذال که نخرج الموتا، نزول باران، زنده شدن زمین مرده است، خداوند تر این رو به لحاظ جسم ما مطرح می کند. روح ما که رفته است عزیز من، اون که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، این روح که سیر خودش رو دارد، منزل به منزل داره، وادی به وادی طی طریق خودش میکند، از دنیا به برزخش میره، برزخ به قیامتش میاد و به منزل پایدارش ساکن میشود. اینجا اگر بحثیست و احیاء موتاست، این احیاء موتا تن انسان هاست، ولی روح که موت ندارد که خدا به خود حیاتش کند. بعد از اینکه روح به وجود آمد دیگه مرگ ندارد، استمرار وجود دارد روح انسان. لذا فرمود که ذالک که نخرج الموتا رو تو این مثال طبیعی حسی برای اون که از وجود ما طبیعی حسی است. که ذالک که نخرج الموتا لعلکم تذکرون، همونطور که خدا این زمین مرده رو و این تخم مرده زیر خاک رو زنده می کند، باران رحمت او می بارد و این تخم مرده وجود شما در زیر خاک و تک تک سلول های شما که حکم امون بذر رو دارد زنده می شود، جوانه می زند و به اذن امر الهی آماده می کند این رو. و هزن زفو و تا اونجایی که و هزن نفوس و زب جد، که این جانهاتون رو با ابدانتون جفت کند، قرین کند و هماهنگ کند. لعلکم تذکرون، این نمونه اینی رو برید فکر کنید روش، متذکر بشید و به خدایید. و البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون. حالا به دنبال این که بحث باران و بارش و رویش چنین مقوله‌ای آمد، باز یه نکته دیگه ای را از تحقیق مطرح میکند که از دل این هم نکته ها میآید. خیلی جالب. و البلد الطیب، اون باران بارید، اما همان که خودتون میگویید باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. حالا دقت کنید با این بیت جناب شیخ. و البلد و طیب، بلد یعنی سرزمین، سرزمین. و البلد و طیب، زمین طیب، یخرج نباته، نبات او بیرون می آید، نبات یعنی رویدنی ها، رویدنی هاش دیگه، رویدنی های او بیرون می آید به اذن ربه، یعنی اون چه در این سرزمین طیب است و درون اون این استعدادها و توانمندی هایی که این زمین داره، وقتی باران میاد رطوبت لازم که ایجاد میشه، برودت لازم که ایجاد میشه، حرارت لازم که ایجاد میشه، شکوفا خواهد شد، برون میآید نباتش. البته به اذن ربه، اینها طبق قانون خداست، خداوند مانع رو برمیدارد، شرایط رو مهیا میکند، اونگاه به اذن امر او بیرون میآید. یک کلمه موند اینجا، البلد و طیب، کلمه طیب بر وزن فیعل، مثل سید، این بود سید، میگیم سید با کس میگیم این طلاش سیده دیگه، سید بر وزن فیعل مثل طیب. این وزن به طور کلی تدل علی قوت الوصف الموصوف، یعنی کلن این وزن رو در کلام عرب جایی به کار میبرن که میخوان بگن دارنده این صفت، این صفت را خیلی دارد، یعنی کسی که خیلی آقایی داره، خیلی سوده و سیادت دارد، بهش میگن سید، یعنی خیلی آقاست. کلمه سید در خود لغت این معنا رو میرساند. قیم، کسی که خیلی اهتمام دارد که قیام به امر دیگران میکند، این میشه قیمش. قیم، طیب همین معنا رو دارد، یعنی دارنده طیب، هر چیزی هست که میگید طیب، اگر شخصی، اگر هر چی هست، یعنی خیلی پاکیزگی، خیلی توانمندی تو وجودش هست. والبلد طیب، زمینی که خوب مستعد، مهیاست، پاکیزه است، آماده است، یخرج نباته به اذن ربه، نبات او به اذن الهی برون می آید. اما والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اما اون زمینی که خبیثه، حالا این طیب و خبث به لحاظ زمین دیگه معناش میدونیم، یعنی زمینی که آمادگی داره، این غنیست، پربار است، یا زمینی که نه، این شورزار است، بهش میگن ارزون سبخه در کلام عرب، یعنی زمینی رو، یعنی زمینی که شورزار، چیزی ندارد که زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل زایع مگردان. اما زمینی که خبثه، این چیزی نداره، مایه‌ای نداره، فقیر به اصطلاح خود ما، این زمین لا یخرج الا نکدا، همان باران میبارد، همان جو و ابر بر او حاکم میشه، اما خروجی چیزی نیست. الا نکدا، کلمه نکد اساسا به طور کلی اولا وصف انسان‌های خسیس است. نکد یعنی خسیس در معنای اول، اون انسان‌هایی که به تعبیر پارسی عامیانه ما آب از دستشون نمی‌چکند، اگر هزار جور تمنا و خواهششون کنی چیزی از دست اونها گیرت نمیاد، بیرون نمیاد، اینا میشن نکد. و باز در معنای نکد در لغت می‌بینیم ناقتون نکدا، وقتی که این شتر رو هر چی می‌دوشن چیزی نمیاد، خیلی اندک، اینو میگن ناقتون نکدا. یه زمینی که هر چی روش سرمایه‌گذاری کنی، کار کنی، ببارد، عرض به خدمتون مستعد کنی، این کار کنی روی این زمین، چیزی نمیده، این میشه نکد. اصلا خود نکد یعنی قلیل ناچیز، قلیل الجدوا، لا یخرج الا نکدا، این زمین بیمایه نمیدهد مگر نکد، اندک ناچیز. کذالک نصرف الآیات، باز دقت کنید بعد از این که این بیان طبیعی رو مطرح میکند، مثل این که از این خداوند میخواد ذهن ما رو ملهم به حقایقی بکند، فهمت کذالک نصرف الآیات، و این چنین ما تصریف میکنیم، میچرخانیم حقایق رو در قالب‌های مختلف بهتون ارائه میکنیم. ببینید تصریف الآیات یعنی خداوند نشانه های خودش رو در قالب‌های مختلف، گاهی در آسمان نشان میدهد، گاهی در زمین، گاهی در توحید است، گاهی در معاد، گاه در نبوت است، گاه از آخرت میگوید، گاه از دنیا میگوید، گاه زیبایی های خلقت روی ما نشان میدهد، گاه تمدن بشری رو پیش روی ما میگذارد. وقتی که نگاه میکنید همه اینها یک چراغ است در این خانه، از پرتو آن هر کجا مینگرم انجمنی ساختند. یه حقیقت رو خداوند میخواد بگه، تصریفش میکند. همه جلوه‌گری اوست که لا اله الا هو، همه جلوات حضرت وحدانیت اوست، اما اینها رو به زبانهای مختلف و اشکال متفاوت خدای سبحان، اسم این میشه تصریف. کذالک نصرف الآیات، ما اینطور تصریف میکنیم آیات را. حالا دقت بفرمایید، برگردیم به آیه شریفه، والبلد الطیب. خب ظاهر معنا روشن شد برای عزیزان، ابهامی ندارد، به زمین مستعد خوب، این ارزش سرمایه گذاری دارد، باران که میبارد میبینید چه میکند، زهر تخم برخواست 70 تخم. اما یه زمین بیمایه نکد، این متاسفانه چیزی ندارد، زمین خبیث چیزی ندارد الا نکدا به تعبیر قرآن. نکته این که دو سه نکته از این آیه شریفه با این کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون میشه استفاده کرد، مخصوصا لقوم یشکرون. از این شکر پایان آیه به تعبیر عامیانه میشه یک کدی پیدا کنیم، برگردیم به صدر آیه، در این حال آیه رو با قبلش هم مرتبطش میکنیم. باران رحمت الهی بر جانهای انسانها میبارد عزیزان، انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، خداوند باران رحمت خودش رو فرستاده است، آن به آن و لحظه لحظه نزولات و برکات آسمانی، انزل من السماء ماء مبارکا، انزل من السماء کتابا مبارکا، خداوند این وحی مبارک و کتاب مبارک خودش رو عامل زنده شدن انسانها رو فرستاده است، محیی انسانها رو فرستاده است که این کتاب وجود و جان انسان رو زنده کند، همان گونه که باران می آید زمین رو زنده می کند، این آیات بینات زمینه وجود انسان رو زنده می کند. اما انسانها در مواجهه با این که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، دو گونه هست. یا میان تلاش میکنن، استعدادهای وجودی خودشون رو رو میکنن، جانشون رو مستعد و مهیا میکنن برای نزولات این آیات، نزول این برکات الهی، بعد و ننزل و من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین رو بر میدارن، میرن میگیرن این شفاء و رحمت رو از این آیات. اما عده این نه، محکم میستن، نفوذ ناپذیر مقابل این، هیچ استفاده نمی کنن ظرفیت های وجودی خودشون، شقاوتشون رو در قبال این کتاب و پیام رو می کنن، لجاجتی با این وحی الهی نشون می دن. والذی خبث لا یخرج الا نکد، چیزی از اینها در نمیاد، وحی میاد، میتابد این به جانشون این اشراق، اما در قبال این اشراق و نورانیت چیزی که هست قباره، عمیق و بار اجازه نمیده که به صفحه دل اینها چیزی بیاد و روشنی حاصل بشه، محصولی هم نداره، هیچ فایده ای نداره و هیچ بهره ای در جانشون و وجودشون ایجاد نمی کند. فرمود کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اشاره کردم اون شکر خیلی کمک می کند. اگر شکر این آب را به جا بیاورید، این زمین رو مهیا کنید، مستعد کنید، از این توانمندی ها استفاده کنید، چه می کند با شما؟ چه نباتی می آید؟ چه رویدنی هایی برون می آید؟ چه حیات طیبه ای می شد؟ من عمل صالحا من ذکرنا و انثا فلنحینه حیاتا طیبه. خداوند حیات طیبه میده، حیات پاکیزه بهتون میده که میشه نتیجه این آبیاری که میاد و این نزولات آسمانی و این وحی مبارک بر جانتون مینشیند و وجودتون به آباداد. احراز کردید، پشت کردید، الا نکد، کفران کردید، نکد، شکران کردید، یخرج نباتو، میاد و حاصلش وجودتون رو میگیره. این نکته ایش که کاملا روشن و بارز استفاده میشه از آیه مبارک. البته بنابر بعض از کنایات و تصریحات، شاید من متاسفانه گشتم امروز، قبلا تو ذهنم می اومد که دیده بودم بعض از روایات رو که شاید استفاده از این معنا شده، اما متاسفانه امروز در منابع خودم نیافتم این رو دقیق، که شاید از زبان معصومین هم ذوات مقدسه محمد و آل محمد این رو به نوعی به رابطه بین فرزندان و والدین هم اشارت شده است. والبلد الطیب یخرج نباته باذن رب، یعنی شاید گاهی این مثلا در مورد وجود و مبارک حضرت صدیقه طاهره مطرح شده، بلد طیب که نبات او نیست مگر الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، چنین حاصلی رو میدهد به بشریت این زمین طیب، این وجود پاکیزه، چنین فرزند. والذی خبث لا یخرج الا نکدا رو هم در جاهای دیگری گفتند. توجه. گاهی از این آیه یه چنین استفاده‌ای رو هم من خاطرم هست که در بعض از روایات داریم. بسیار خوب، اون چه تا الان گفتیم خدمت دوستان عزیز، از ابتداء آیات بینات سوره مبارکه اعراف یه مجموعه بود از مباحث بسیار جاندار و دلنشین و دلچسبی که حول و پیرامون محور توحید الهی و بعضن مباحث معاد مطرح شد. یه گوشه هایی هم سر زدیم به خلقت انسان که همونها هم بحث استفاده های توحیدی داشت، همونها هم مباحث آیندگی انسان و معاد در اون بود و عمدتاً محور مباحثمون رو این دو مقوله تشکیل میداد. مناسب است که از اینجا به بعد یه ورودی بشه به اصل سوم. شاید قریب 100 آیه از این آیه 59 شروع میشه، قریب 100 آیه پیرامون بحث نبوت میاد. بعد از این بگید 60 آیه، 100 آیه میاد، بعد از اونم تا پایان این سوره 206 آیه اگه اشتباه نکنم سوره این بارکه اعراف، بقیه آیات هم دیگه متفاوت بحث‌های دیگری رو بازگو می‌کند ذات باری تعالی. اما یه ارتباطی هم من به همین نزدیکی سخن بدم و وارد بشم در آیه 59. گفتیم که هو الذی یرسل الرياح، خداوند فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین، بدونید رحمت شما به خدا به شما نزدیک است. این رحمت رو خدا گاه از این آب به شما میدهد، گاه از این آب میدهد، از این آب حیات میدهد. گاه این رحمتش از صنف رحمتهای مادی جاری زندگی شماست، گاه فراتر از این رحمت هدایت، از بارسترین رحمتهای خداوند هدایت. چه کسی این هدایت رو به انسان تعلیم میکنند؟ معلمان هدایت، مبشران هدایت، کیند؟ این گروه عظیم، این شخصیت‌های والایی که نخبگان المصطفون الاخیار، خوبان گزیده، چقدر تعبیر زیبای قرآن به کار می‌بره، خوبان گزیده، فرزانگان جامعه بشری، این پیامبران بزرگ، مخصوصا رسولان اون و اولوالعزم اون و این مردان بزرگ الهی، این مصداق رحمتی است که ان رحمت الله قریب من المحسنین. بعد از اون رحمت ظاهری که گفت، حالا می‌ریم سراغ این رحمت. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. و پس ورود کردیم به مبحث بعد از این که دیدید المبدا و المعاد، این توحید رو گفت، خداوند معاد رو گفت به این زیبایی. حالا از اینجا وارد بحث نبوت میشیم. البته در دل این بحث هم باز میبینید نشانه های توحیده، یعنی نصرف الآیات، باز همون تصریفه، باز از زبان این انبیا، مگر میخوان چی تعلیم بدن این انبیا به بشر؟ ولو بحث نبوت است، اما اینا مفاد سخنشون توحید است و معاد است، اما از زبان این مردان و روش آموزش اینها، تعلیم اینها، سنت‌های خداوند در این بین یک به یک مطرح میشه. دیگه نمیخوام باز فلسفه نبوت و فلسفه ذکر تاریخ نبوت در قرآن بگم، بارها شنیدید از بنده این رو. در بین این سنت‌های جاری خدا میاد، انذار میاد، تبشیر میاد، امهال میاد، نمیدانم استدراج میاد، تمام این سنت‌های خدا رو میبینیم در میان این حکایات زیبا و دلکش. اما ولقد ارسلنا نوحا، اون قد میاد تحقیق و توقع رو ایجاد میکند اول مطلب، ما مؤکدن و قطعا فرستادیم نوح را الى قومه. خب جا دارد که خداوند از نوح شروع کنه، دیگه اولین صاحب شریعت، شیخ الانبیاست، بیشترین زحمت رو در این جهت از جهت بعد زمان اگر محاسبه کنیم این مرد کشیده است در جامعه بشری برای هدایت انسان ها. یه انسان نخبه ممتاز وارسته با تمام ویژگی های شخصیتی ناب، استقامت، صلابت، ایمان، به بلندای کوه پیش روی جامعه بشری هویداست، این شخصیت بزرگ. از اون طرف هم به دلیل این که اولین فاتح میدان و بگوییم اولین مبارزه میدان رسمی با بت و بت تراشی و بت کده است، تقدم بر همه انبیا داره. شاید در زمان تا زمان حضرت نوح به این شیوه نبوده است این درگیری ها، اما با نوح این که این درگیری ها به شکل جدی شروع میشه، ود و یقوس و یعوق و نصر و اینها رو دستور مبارکه نوح وقتی میگفتم اخیراً خدمت عزیزان بازگو کردیم، معذرتون اشاره شد. اولین مردی است که بالاخره مستقیم و اوریان پیش روی بتگران ایستاده است و با این مکتب الهادی و این انحراف بزرگ مبارزه کرده است. فرمود بلغت ارسلنا نوحا، ما فرستادیم نوح را الی قومه. اینم عرض کنم در الواح عاشوری که الان بخشایی از اون در موزه های مهم، چه بگوییم بالاخره کجای پاریس است و لوور است و کجای بریتیش میوزیوم است، کجای دنیا است دیگه، متاسفانه پیش خود ما نیست خیلی از اینها، در این الواح عاشوری که در همین منطقه جنوب خوزستان ما قسمت غربی اون و عراق به دست آمد، تاریخ رو اونها رو تاریخ نگاریشون مبدع برای تاریخشون قرار دادن، این نوشتن تاریخ قبل از طوفان بعد از طوفان، تاریخ رو تقسیم میکنن به تاریخ قبل از نوح بعد از نوح، خودش میشه مبدعی این پیغمبر بزرگوار الهی برای جوامع پیشین و انسانهای گذشته. و خب در متون مختلف هم داریم، در متون یهودی و غیره، خصوصیات حالی این مدارش تنوهاما و غیره، خصوصیات نوح مطرح میشه. فرمود لقد ارسل نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اما همینجا وقتی که گفت الى قومه، مشخص می شود نوح با تمام بزرگی و عظمت یه پیامبر قومی است، یعنی خداوند اون را به یه جماعت و قوم خاص مطرح کرده است، رسالت جهانی ندارد، لذا اون چه به دنبال می آید اگر بحث طوفان هست، طوفان اون هم جهانی نیست، منطقی است، مال همون جماعتی است که مخاطب نوح هست، نه بیش از این. فرمود الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. گفت یا قوم، یا قومه یعنی چی؟ یعنی یا قومی، اون یه افتاده به جاش کسره اومده، یعنی قوم من. عزیزان در مقام تأثیر و تأثر اگر بخواد اثرگذاری باشه در مقام گفتگو و مخاطبه بین دو نفر، ما نیاز به یه حلقه زنجیر واسطه داریم، باید یه فصل مشترکی باشد که این تأثیر و تأثیر بتونه اثرگذاری کنه، خیلی مهمه این نقش. گاهی ممکنه این حداقلی که ما پیدا کنیم حلقه و رشته اتصال دیگه همین پیوندهای ظاهری باشه، همین پیوندهای خویشاوندی خانوادگی، برادر و خواهر و پدر و مادر و خیش و قوم و عموی و دایی و خاله و قبیله و عشیره و ممکنه همین ها باشه دیگه، این حداقل بشه که ما یه فصل مشترکی پیدا کنیم، از این فصل مشترک استفاده کنیم، حتی اعلای اون در مقام تأثیر و تأثر، اون زنجیر واسطه مقام تأثیر در حد اعلای پاکیزه اون چیزیست به نام ارادت. اگر ارادت آمد، اگر مقبولیت آمد که البته عرض به خدمتون کار انسان ها نیست، به مقبولی کسی را دسترس نیست، قبول خاطر اندر دست کس نیست، اون کار خداست که بالاخره هر جل افعدت هم من الناس تهدی الیهم در جای خودش دلها متوجه باشه. بالاترین و عالیترین عاملی که تأثیر و تأثیر عمیق ایجاد میکنه ارادت. وقتی مقبولیت و ارادت میاد بعد سخن به دل می نشیند. الکلام از آخر جمل القلب دخل فی القلب و از آخر جمل عرض به خدمتون لسان لم یبلغ الاذان. وقتی از جان برون می آید به دل می نشیند. وقتی که لغلغه زبان است از گوش فراتر نمی رفت. این ارادت خیلی کار میکنه. حلقه ایزه این پیغمبر بزرگوار چیزی نداره با این جماعت که فصل مشترک کند جز همین قومیتش، لذا دنبال یه فصل مشترکی که به این بهانه کنه که بتونه حرفشو به اینا منتقل کنه. این فصل مشترکش بالاخره خود این کار میکند. بالاخره این هم شعب بودن، هم قبیله بودن، هم وطن بودن، بالاخره خیلی سرس این طرف دنیا اون سوی دنیا شما کسی میبینی تو ایرانی، همین ایرانی بودن میبینید فصل مشترکی شد. بالاخره خودش بهانه این شده اساسا. به طور کلی فرمود که فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای قوم من، اولین سخن و آخرین سخن پیامبران الهی اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، عبادت کنید خدا را، بندگی بندگی نسبت به حق کنید. نه عبادت دعا نمیگم خدمتتون، دعای به معنای مستلح البته، نه اون دعای اون نوبتمون که همینه. اعبدوا الله، عبادت کنید خدا رو، بنده او باشید، عبد او باشید. چرا؟ دلیلم همراهش اومده به دنبالش، چون مالکم من اله غیره، چون معبود دیگه ای ندارید. توهم و تصور و خیال به کنار، یه ذاته که وجودش از خودشه، یه ذاته که صفاتش از خودشه و اون معبوده، جز اون که لا اله الا هو، اون که وجود مستقلی نیست، تمام هستی وجودشون وجود ربطیه، فقط یه بسیطه الحقیقه است، فقط اونه که وجود استقلالی ذاتی دارد، بقیه وجود که مثلا وجود مستقلی ندارد. پس نمیشه تصور کرد الهی جز او، اصلا تصور ندارد. لا اله الا هو. اگر این چنین است اعبد الله، راه دیگه هم نیست جز عبادت این معبود، جز تسلیم اون شدن، جز این که از منبع صفات لا یزال و لم یزل او استفاده کردن و بهره بردن. فرمود اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یعنی هم توصیه میاد هم دلیلش پاش نشسته است. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. من نگرانم، من میبینم که با این لباس به محشر نموت خواهیم کرد. من نگرانم این وضعیت شما عواقب وخیمی دارد. من نگران آنم که بر شما روزی برسد، عالمی برای شما بیاید که بسیار سهمگین و عظیم باشه اگر با این شیوه رفتار باشید. من هشدار آینده رو بهتون میدم، راهکار رو هم به شما عرضه میکنم. من آنجا شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملان. خود این گزارش مختصری که گفتیم از زبان روح نیاز به باز کردن و توضیح بیشتری و بعد هم مواجهه و مقابله جماعت و این قوم چیست که از دل اینها ما باید استفاده هامونو ببریم و نکات رو بیرون بکشیم. انشاءالله خدمت دوستان عزیز باید مورد گفتگو و بحث قرار گیرد انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دستمون از دامن قرآن و اطرت در دنیا و ما کوتاه مگردانند.